بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 11/10/1391، مباحثه طب المعصومین، مبحث خمر و مسکرات، مایعات مسکننده یا جامدهای مسکننده یا بخارات مسکننده یا لمسی های مسکننده و مانند او. هر چیزی که مسکننده باشه، اکل و شربش حرامه، خرید و فروشش حرامه، نقل و انتقالش حرامه، برای شرابسازی و ترویج، توزیع، خرید و فروش، نگهداری، انبار کردن و مانند او. قال الامام الصادق علیه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفي علم الله انه اذا اكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما. پیوسته مسکرات و خوردنی های مسکننده حرام بوده در همه مکاتب توحیدی. این روایت دیروز خوندیم. روایت امروز از سیف ابن عن سیف ابن عمیرت عن الامام الصادق علیه الصلاة والسلام قال: کنا عنده. ما تعدادی از شیعیان در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. فسأله شیخان، یه پیرمردی سوال کرد. فقال اون پیرمرد: ان بی وجعن. این جمله ان بی وجعن در روایات شیعه 4 مرتبه اومده. پیرمرد گفت: من یه دردی دارم. و انا اشرب لهن نبیذ. من برای تسکین یا درمان درد خواستم شراب خرما میخورم. و انا اشرب لهن نبیذ، شراب مسکننده خرما میخورم. و وصفه له الشیخ، توصیف کرد برای امام صادق این پیرمرد. این کتاب که نوشته لیه، چاپش اشتباه، لهو بنیس. و وصفه له الشیخ. فقال علیه الصلاة والسلام، امام صادق علیه السلام فرمودن: آدم اگر درد خاصی داره، گاهی این درد خاصش برخواسته از ضعف عمومی و ضعف بعضی از ویتامین های خاصه، و یا درد خاصش ناشی از عفونت های خاصه. خب میتونی تو جیره غذاییت عسل رقیق شده طبیعی بگذاری. گاهی درد خاصی که داره و انسان ناله میکنه، حالت سقم داره، بیماری که تو هم با آه و ناله است، اینجا پیشگیری و درمان کنندش نوشیدن آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرمه. گاهی اگر شخص درد خاصی داره، رفع دردش و پیشگیری از دردش مصرف لبنیات، بالاخص شیر تازه گاو سالم کم چرب. امام صادق علیه، مثلا کسی که بیماری استئوپوروز یا پوکی استخوان داره، در مراحل پیشرفته ظریف شکستش زیاده، شروع میکنه به درد گرفتن، اما قبلش دردی علی الظاهر نداره، یک بیماری خاموشه. حال اگر به خاطر کمی املاح سایدگی مفصل باشه چی؟ یقینا درد داره. بحث آرتروز یا بیماری های مفصلی دستاب فهمودیم؟ خب حالا حضرت 3 بهترین رو به این پیرمرده پیشنهاد میکن. تو بحثای درد کلیه، درد مثانه، ریزش سلولی مثانه، چروکیدگی کبد، اگر شخصی آب یا آب جوشه بلرم به مقدار لازم نخوره، هر سه تا دردمندی و مبتلا میشه. حضرت میفرماید شاید دردت ناشی از این بوده آب بخور، شاید ناشی از این بوده شیر بخور، شاید ناشی از این بوده عسل بخور. حالا این پیر مرده علاوه ظاهر یک کم پالونش کج بوده، اهل حروم لقمگی و حروم خاری بوده، بذار حضرت هرچی بیان حق میفرماید این هی میگه حاج آقا یا پولش ندارم، توانش ندارم، یا به هم نمیسازه، الکی داره دبه در میاره به صلاح عامیانه، داره بهانه های بنی اسرائیلی میگیره، میخواد یه آتو بگیره، یه جواز بگیره از معصوم که بده دنبال شراب خاریش. تصاف فهمیدی؟ بعد معصوم میگه تو چه خیال کردی؟ خیال میکنی که من نسخه بدم به حرام؟ هرگز، من برای تو شراب مسکر رو تجویز نمی کنم چون حرامه و در حرام شفا نیست. اینم قابل عرضم اطباء داخل و خارج کشور، چه تو طب جدید و مدرن کلاسیک و چه در طب گیاهی و طب سنتی، از ایرانی و یونانی و عرب و هندی و چینی، ما شراب مست کننده رو نه به عنوان داروی مفرده نه به عنوان داروی مرکبه هرگز تجویز نمی کنیم و با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هرگز نمی سازه. حالا اینا رو علو می خونم. پیر مرد میگه ان نبی وجعن و انا اشرب له النبیذ و وصفه له الشیخ. فقال امام صادق علیه السلام ما یمنعک من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حیا. چه چیز شما پیرمرد رو باز داشته از مصرف آب آشامیدنی سالم که هیچ مایه‌ای در روی زمین جایگزین آب آشامیدنی سالم نمیشه؟ و خدای متعال در قرآن مجید فرموده حیات و زندگی و استمرار حیات به آب. قال او پیرمرد لا یوافقانی، حاج آقا آب با مزاجم نمیساد. یه دروغ واضحه. چون اگه 70 کیلو باشه 65 کیلوش آبه. حالا با یه چاخانه بگه که حالا دروغ میگه. اصلا از مایعات ضروری بدن نوشیدن آب آشامیدنی سالم. خب سوال میکردی که بدخوری نکنی، یعنی قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا مایعات نخوری، نه اینکه اصلا آب با بدنم نمیسازه. این دروغ واضحه، تلقینات شیطانی. قال حضرت دوباره فرمود فما یمنعک من العسل قال الله فیه شفاء للناس قال لا اجده. حضرت فرمود این درد خاص داری، چرا عسل رقیق شده طبیعی نمیخوری، چه دشتی چه کوهی؟ گفت حاج آقا راست شه بخوای پیدا نمی کنم، کنایه از این که پول ندارم، توان مالی ندارم. حالا معصوم خاندان کرمه، خب یه کیلو عسل بده. میخوام بهانه های بنی اسرائیلیه بگم حاج. قال باز امام صادق فرمود به اون پیر مرده فما یمنعک من اللبن الذی نبت منه لحمک و اشتد عظمک. چرا استفاده نمی کنی از شیر تازه گاو بالاخص کمچر که هم گوش بر بدنت برویه، هم استخونات محکم بشه، نرمی استخوان یا بیماری راشیتیس نگیری، پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز نگیری، مقدمه سایدگی مفاصل نشه، آرتروز یا این بیماری خاص مفصلی نگیری. قال پیرمرد لا یوافقانی، حاج آقا شیر با مزاجم نمیسازه. همش خواستم میگم بهانه های بنی اسرائیل. خب میتونی سوال کنی، معصوم خزان علمه، مثلا اگر ژنتیکن خب پرز معدت کوتاه هست تا عسل بخوری حالت تهوعت میگیره و بعد از چند دقیقه استفراغ میکنه. حال تو پزشکی مدرنم مثلا وقتی اندوسکوپی کردی گفت پرزای معده ژنتیکن کوتاه، خب داروش چیه؟ عسل رو به تنهایی نخور، چون هضم عسل ثقیله، عسل رو رقیق کن یا با چیزی بخور که معتدلش کنه، مثلا با روغن کنجد. حالا هم هضم عسل معتدل میشه مؤمنا، هم هضم کنجد که بطیع الهضمه هضمش کنده اونم معتدل میشه. ها میتونیسه هم معصوم سوال کن و این عسل رو رقیق کنی، با زمیمه بخوری، مثلا با شیر بخوری، مثلا با آب بخوری، مثلا با آب جوش ولرم بخوری. میتونیسه سوال کنی تو اون بحث شیر اگر میگی موافق با مزاجم نیست ای پیر مرد، خب میتونستی از امام صادق سوال کنی، میتونستی از امام صادق علیه السلام سوال کنی، مثلا من دفع پروتئین در ادرار دارم، یا اینکه مثلا مزاج من نمیسازه با قند خاص از این نوع شیر، خب شیرت تغییر میدین، یا میگیم فاقد این نوع پروتئین یا این نوع قند خاص باشه. تصاحب فهمودین مؤمنا؟ نه اینکه از ریشه شیر رو از جیره غذاییت حذف کنی. اینا هر کدوم راهکار اجرایی داره تو تخصصی تغذیه و تخصصی دستگاه گوارش. مال آبم راهکارش گفتم، شاید بدخوری میکنی، رفتارش با خودت منفیه، مثلا آب رو قورت قورت میخوری، خب امام صادق که قبلا فرموده بود لا عبن عبن، قورت قورت نخور، مصن مصن، بمیک بمیک آب بخور، شاید رفتارت با خود بده، بدخوری داری، نحوه نوشیدن آب صحیح بلد نیستی، خب معصوم بپرس. چرا همجوری مرتبه میگی به مزاجم نمیسازه؟ شاید زمان بدی آب میخوری، مثل اکثر مردم که بدخوری دارن و بیماری های سوء هاضمه و ناراحتی های غیر عضوی معده دارن، همش به خاطر رفتار منفی با خودشون یا بدخوریه. قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا مشابه گازدار میخورن، شربت میخورن، سنیچ میخورن، دلستر میخورن، شکلات میخورن، چیزای چرب چلیس و ژله و نمیدونم دوغ و آب و چای مخصوصا. خب بفهم مقصر خودتی، ربطی به خوبیت آب نداره، تو رفتارت با خودت منفیه و جاهلانه و غافلانه عمل میکنی. خب این میتونست سؤال بجا و به موقع بپرسه، سل لتفقه ولا تسأل تعنتن، سوال به جا و به موقع برای فهم عمیق خوبه و کارگردش و کارکرد شخصی و اجتماعی فرد رو صحیح میکنه. نیمی از علم مؤمنا سوال به جا و به موقع. خب میتونست این پیرمرد از امام صادق بپرس، معصومی که خزان علمه، جوابی که بهت میده علم و یقینه. نه تنها سوال به جا و به موقع نداره، میخواد از معصوم جواز بگیره بر غلطکاری شخصی خودش و ادامه بده به معصیتش، یعنی به شرابخواریش. لذا امام صادق علیه السلام بعد از اینکه سه پاسخ به این مرد پیرمرد داد، حالا حضرت میفرماید قال الامام الصادق علیه الصلاه و السلام اتريد ان امرك به شرب الخمر، آیا اراده جدی داری توی پیرمرد که من امام صادق امرت کنم به نوشیدن مسکر، که یکی از مسکرات شراب انگوره؟ لا والله لا آمرک، به خدا قسم چنین امری از جانب معصوم نیست. پس هر کسی که محب اهل بیت مسلمانه و میخواد احیاگر سنت رسول الله کنه و یا انسانه میخواد انسانیتش حفظ کنه، نباید شراب مست کننده مسکرات بخوره و نباید برای مریضهاش تجویز مسکر کنه، چه مایع چه جامد، چه به صورت مفرده چه به عنوان زمیمه در داروی مرکبه. این روایتی که خدمتون خوندم 4 سند داره. یکیش در بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 83 و صفحه 265، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 154 حدیث 2771، وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 348 حدیث 16 خط تیره 320 96. تفسیر عیاشی هم که تو کتاب داره، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 264. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام، چقدر معصومین رؤوفن به همه انسان ها، حتی به دشمنان ولایت حقه، از جمله مأمون خلیفه عباسی. معصوم رؤوفه، وجودش خیر محض، فعل خیر هم به ضروره ازش صادر میشه، مستحیل الانفکاکه، خیر از معصوم جدا شدنی نیست. حالا معصوم علیه السلام، امام رضای رؤوف علیه السلام میفرماید به مأمون خلیفه عباسی، من دین اهل البیت علیهم الصلاة والسلام المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله. از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت اینه، حتی شخص مستر تجویز براش نمیشه که نوشیدنی مسکر بخوره، زیرا که نوشیدنی مسکر باعث قتلش میشه و خودکشی و دگرکشی هر دو حرام، گناه کبیره، قاتل به قتل عمدیه، چون نفس محترمه رو کشته، محدور الدم که نبوده. لذا این قاتل به قتل عمدی که نفس محترمه رو کشته، چه خودش باشه چه دیگری، این همیشه جزاش چیه در آخرت؟ تو جهنم، خالدین فیها ابدا، من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. این هم فرمایش امام رضا علیه السلام از این روایت. این روایت هم مؤمنا 4 سند داره. یکیش رو کتاب فرموده، المحاسن جلد 2 صفحه 126. 3 سند دیگه هم تو بحار علامه مجلسی که بزرگترین دائره المعارف حدیث اسلامیه، بحار جلد 59 صفحه 91 حدیث 26، بحار جلد 63 صفحه 484 حدیث 7، بحار جلد 76 صفحه 169 حدیث 8. ابو الحسن علیه الصلاة و السلام، امام کاظم علیه الصلاة و السلام فرمودن ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها. در سیدی جامع الاحادیث نور 3 14 بار همین جمله لم يحرم الخمر آمده. حالا مواردش همه رو نگاه کنیم. ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها. میگه به خاطر اینکه اسم شراب مست کننده مثلا خمره، مثلا نبیزه، مثلا شامپاین، مثلا ودکا، مثلا ویسکی، مثلا ساکی، مثلا شیشه، مثلا کراک، مثلا اوکستازی، مثلا دولفین، همجا ادامه بده، بنگ و چرس و حشیش و ماری جوانا، به خاطر اسم اینا حرام نشده، به خاطر سکریت اینها حرام شده، چون عواقب تلخ و ناگواری دارد. خوراک بیجا عواقب تلخ و ناگواری داره، به خاطر این عواقب سوء و تلخ و ناگوارش در دنیا و آخرت حرام شده. ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها. حالا آخر روایت دو جور در روایات شیعه اومده، یک جورش تو کتابه که میخونم، فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، هر چیزی از خوراکی ها و آشامیدنی ها، چه جامد چه مایع چه بخار چه گاز، هر چیزی از اینها که عاقبتش عاقبت سوءه، عواقب تلخ و ناگواری مثل شراب مست کننده انگور داره، اون هم در حکم خمره، یعنی مسکره، مسکرم حرامه، لأنه مسکرن و کل مسکرن حرام. این مال کتاب. یه مدل دیگه هم مؤمنات تو روایات اومده. حالا اینی که تو کتاب اومده سنداش وسائل الشیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 273 که تو کتاب نوشته، چاپ آل البیت که 30 جلدیه جلد 25 صفحه 342 حدیث 1 خط تیره 32077 کتاب وافی ملا محسن فیض کاشانی فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه، در کتاب وافی جلد 20 صفحه 631 حدیث 2 خط تیره 20158. اینی که تو کتابه. حالا این فراز آخر روایت یک جور دیگه اومده، به جای فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون، به جای این جمله رو بنویسه. اینجوری هم تو روایات اومده با سه سند، فما فعل، اینم یادداشت بفهمید مؤمنا، فما فعل فعل الخمر فهو خمرون، همان چی که کار شراب مست کننده انگور رو انجام بده اون هم در حکم خمره، یعنی باز نوشیدنش خوردنش حرامه. چرا؟ چون مسکره و با 12 سند داریم کل مسکرن حرام، یا لأنه مسکرن. ما کار به اسم ظاهری نداریم، یا قدیم و جدید باشه تصاف همونی، یا ما ایور کره زمین باشه مثلا عربستان و حجاز نبیز که شراب خرماست، یا ای برای کره زمین باشه مثلا من این طرف ایران مثلا اینها، یا قدشان و ای برای حالا به ما چه تو سیاست نریم که کارخانجات بار فروشی و شراب درست خونی بود هم زمان شاه خائن، هم بعضی غلطکاری حالا به ما چه که اینجا مثلا خمره که شراب انگوره، یا مثلا ای برای کره زمین باشه مثل هند و چین مالزی و سریلانکا و تایلند که شراب برنج هست یا ساکی، یا ای برای کره زمین باشه که اروپای غربی باشه شامپاین و ودکا، یا او برای کره زمین باشه مال آمریکای لاتین بحث ویسکی. این هم دیگه ای قابل عرضه غرب و شرق، مردم غرب و شرق. حالا ببین مؤمن به خاطر اسمش حرام نیست، به خاطر سکرش حرامه، چون مست کننده ای که آثار و عواقب تلخ و ناگواری داره که چند روزه داریم توضیح میدیم مؤمنا. حالا به این عبارت اگر آخر روایت بیاد که اومده تو روایات شیعه، فما فعل فعل الخمر فهو خمرون، سه تا سندش یادداشت بفهم، کافی جلد 6 صفحه 412 حدیث 1، کافی جلد 12 چاپ دارالحدیث صفحه 718، تهذیب الاحکام شیخ طوسی مؤسس حوزه علمی مشهد و نجف اشرف جلد 9 صفحه 112 حدیث 221 خط تیره 486. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن انسانها، مسلمونها، مؤمنین اگر میخوان انسانیتشون حفظ بشه، اسلامیتشون حفظ بشه، ایمانیتشون حفظ بشه و عواقب تلخ و ناگوار دامنگیرشون نشه، در مجلس حرام نباشن، در مجلس شرابخوری و میگساری نباشن، سر سفره شراب ننشینن، حتی اگر نخورن. حضور در مجلس حرام تأیید حرامه، وجود انسان در این مجالس حرامه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ. بر سر سفره شراب نشین، چون شخص نمیدونه چه زمانی مرگ که اجل حتمی به سراغش میاد. تو جایگاه حرام نباش. اینم آیات قرآن رو بیان فرموده ها. هیچ نفسی نمیداند ماذا تکسب و غدن، هیچ نفسی نمیدونه فی ای ارض تموت، مثلا در چه سرزمینی مثلا مرحوم میشه. امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام فرمودن من شرب الخمر و هو یعلم انها حرام سقاه الله من طینت خبال و ان کان مغفورا له. از آشغالای جهنم به خوردش میدن تا این باشه که تو دنیا آشغال خور نباشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن مدمن الخمر، مدمن الخمر یلقى الله عز و جل حین یلقاه کعابد وثنه. کسی که مداومت بر خوردن شراب مسکر کنه، یعنی الکلیسم باشه، وقتی که به دیدار خدا میره به عنوان بت پرست میره، چون یگانه معبودش چی بوده عمو جان؟ شراب خوری و میگساری. یعنی بتش این مایه یا جامد یا بخار یا تبخیر مسکننده بوده، این معبودش بوده. خب وقتی با این معبودش بوده، پس الهه هایی هست غیر از خدا. لا اله الا الله، این دعوت به توحید اعتقادی و صفاتی و افعالی. اینجا کسی که مدمن الخمره توحید افعالی ندارد، عبدالله نیست، عبد الهه های دیگه است. اولش عبد نفس اماره، دوم عبد حدیث نفس، سوم عبد خودمحوری، چهارم عبد فیگور کاذب، پرستیج کاذب، پنجم عبد طغیان. همجه ادامه بده. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معشوقش، محبوبش این شراب مسکننده است. پس موحد از دنیا نرفته، بت پرست از دنیا رفته و خدا رو ملاقات کرده. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، این مطلب خدمتون گفتم. بعد حجر ابن عدی میگوید و میفرماید اعلی الله مقامه الشریف، یا امیر المؤمنین من المدمن الخمر، چه کسی مداومت بر خوردن شراب مسکر میکنه؟ ماهیتش چیه؟ حضرت میفرماید مدمن الخمر به کسی میگن که اگر دم دستش یا براش زمینه فراهم بشه شراب مسکر، از نوشیدنش دریغ نمیکنه، بلعتو میکنه، به قول عربا بلعتو میکنه، قورت قورت هم میخوره، فیگور هم میگیره. الذي اذا وجده شربها. حالا مؤمنا مباحثه علم ظاهری از کتب جدید پزشکی، یکیش هم کتابای خارجی است، حواشی که زدیم مؤمنا. یکی از نگفتیم شراب خوری، مسکرات خوردن عواقب تلخ و ناگواری دارد بر همه اعضا و جوارح بدن و بر همه اندام و جوانح بدن. یعنی هم جسمتو در به داغون میکنه، هم روانتو در به داغون میکنه، هم روحتو نامتعادل میکنه. اولین چیزی که ازت سلب میشه عقل فعال کاربردی، سپس فکر خوب متمرکز، سپس از دست دادن نورانیت، نورانیت علم، نورانیت عمل، نورانیت عقل، همه چی خاموش به خاطر مسکرات. لذا در ظلمات حرکتش هست، تصمیمش هست. تصور فهمیدی؟ کارهای ظلمانی ازش سر میزن. نابخرده مست لایعقل، اختلالات گوارشی براش پیش میاد که دیروز توضیح دادم، اختلالات سیستم قلب و عروق براش پیش میاد، حتی نوعی بیماری به نام کاردیو میوپاتی مبتلا میشه که به اصطلاح میگن کاردیو میوپاتی الکلی، غالبا در افرادی که در مصرف الکل مست کننده زیاده روی میکنن به خصوص به وجود میاد. این عارضه باعث آسیب به عضله میشود. حالا تو بحثای تخصصی پاتولوژیست یا بافشناسی، آیا عضلات حرکتی یا کل عضلات بدن، آیا بحث بیماری دیستروفیه یا بحث بیماری میاستنی گراو؟ این عارضه باعث آسیب و تخریب می شود، حتی به عضله قلب شخص آسیب می رسند. مال تلو تلو خورن و دیروز گفتم که عضلات اندام حرکتی باشه، حالا تخریب عضله قلب رو هم ایجاد میکنه و علائمی در فرد ایجاد میکنه، از جمله نامنظمی در ضربان قلب، یعنی بیماری آریتمی که نامنظمی ضربان قلب، که از بی‌نظمی ضربان قلب تا نارسایی قلبی و اختلالات دریچه‌ای قلب، چه دولختی چه سلختی، بحث دریچه میترال. یکی دیگه از عوارض مصرف الکل مست کننده نارسایی‌هایی در قسمت پایین تنه پیش میاد، بحث نارسایی‌ها و اختلالات جنسی. سوء مصرف الکل مست کننده و مصرف الکل مست کننده منجر به ناتوانی جنسی هم در مردان هم در زنان میشه. حتی در زنان علاوه بر این ایجاد اختلالات قاعدگی میکنه. حالا اختلالات قاعدگی مواردی داره، یکیشم اینه. یکی دیگه از عوارض سوء الکل مست کننده خوردن پس از بیماری قلبی و عروقی، بالاترین درصد مرگ و میرها حتی تو ایالات متحده آمریکا چیه؟ انواع سرطان هست، از جمله سرطان حنجره، سرطان مری، سرطان معده، سرطان لوزالمعده در افرادی که میگساری میکنن، شب نشینی های مبتذل دارن، دوستای ناباب دارن، هی دور هم دیگه میشینن الکی خوش علاف، قرتیگر ولنگار، نوشیدنی های حرام، خوردنی های حرام. خب اینها ابتلاعاتشون به این سرطان هایی که شمردن بیشتر از مردم عادیه که مثلا سیگار کشیده، اینم غلط زیادیه، نباید این کار کنه، یعنی حالا مثلا سیگار کشیده یا پیپ و چپق و قلیون، اینا وزرش ای بیشتر بحث اول به جسم و روانه. یکی دیگه از عوارض الکل مست کننده چیه مؤمنا؟ پانکراس و لوزالمعده رو چیکار میکنه؟ ضعیف‌تر میکنه. قند خون اضافی مؤمنا سوخته نمیشه، لذا دچار مشکلات لوزالمعده و پانکراس میشن. الکل جلو آزاد شدن قند طبیعی خون که گلوکوزه، اینها رو از کبد میگیره. الکل جلو آزاد شدن قند رو از کبد شما گرفته و خطر کاهش قند خون که هیپوگلیسیمیه افزایش میده. یعنی قند طبیعیش مثلا جوان و نوجوانه باید 70 تا 90 باشه، حالا میگه زیر 70. سنای میان سالا مثلا 90 تا 110 باشه، میاد زیر 90، از 70 هم میره پایین، حالا قش ضعف میکنه، این میفته زمین، دست و پاش میلرزه، رنگش مثل گچ سفید میشه، بیماری هیپرتمی میگیره. الکل جلو آزاد شدن قند رو از کبد شما گرفته و خطر کاهش قند خون رو افزایش میده، یعنی دچار بیماری هیپوگلیسیمی میشه. حال اگر کسی دیابتی باشه، به نوع دیابت نوع یک یا قند بیمزه، یا به نوع دیابت نوع دو یا قند شیرین، چی؟ حالا الکلی هم باشه بدتر میشه. و برای کسانی که مبتلا به دیابت هستن که باید برای کنترل قند خونشون انسولین دریافت کنن، حالا قرص شیمیایی مثلا گلامین بخوره یا مثلا آمپول انسولین بزنه، ده واحد برو تا بالا، بسیار خطرناک است، گاهی منجر به قتلشون میشه، از باب اینکه به شوک میرن و گاهی دیگه از تو شوک در نمیان، به دست خودش خودکشی کرد، ولو جاهلانه و غافلانه باشه، عمر خودش بسیار کوتاه کرد، با اینکه میتونست عمر مفید داشته باشه با کنترل میزان قند خون. مؤمنا عوارض دیگه هم داره، این بالا حاشیه زدم، اینم یادگاری بنویسین. زیایی گوید مسکرات، نوشیدن مسکرات یا خوردن مسکرات، چه جامد چه مایع، چه تبخیر چه گاز چه لمسی، که بعضی ها یه چیزایی میدن اینجاشون مثلا یا کف دستشون که مس بشن، نوشیدن و مانندو مسکرات در اسلام حرام است، زیرا عوارض سویی دارد طبق روایاتی که خوندیم تو مباحث امروز. مثلا یک، ناراحتی مخچه می آورد، مخچه بین دو نیم کره مخ و بصل النخاع، یک ناراحتی مخچه می آورد، یعنی عدم تعادل در حرکت، یعنی سبب تلو تلو خوردن شخص مست می شود. دوم، مسمومیت ناشی از الکل می آورد، یعنی مستی می آورد. فهم کاربردیش، شعور کاربردیش، درک صحیحش، فکر خوب متمرکزش، عقل فعال کاربردیش، همه یک جا مختل میشه. کارای انجام میده ناهمگون، متفرق، دلنگون، دست و پاچلوفتی مست، به اصطلاح عامیانه میگیم مست لایعقل میشه. این به خاطر مسمومیت ناشی از الکل مست کننده. سوم، از کار افتادگی کلیه، از کار افتادگی کلیه کبد و سبب نارسایی طحال و سپرز میشه. با چند تا نقطه بزنیم، بحث غدد جنسی بودا، مثلا اگر این شوهر باشه برای تولید اسپرمش، اگر این زن باشه برای تولید تخمک سالم با طول عمر مفید، خب نیاز داره به چهار قده درون ریز سالم، هیپوفیز مغز، هیپوتالاموس مغز، لوزالمعده یا پانکراس، و همچنین در مرد و پسر بیزتین سالم، در زن و دختر هم تختانای سالم. الکل مست کننده که میخورن رو هر چهار تا از این قدد درون ریز اثرات سو داره، لذا زمینه ایجاد کودکان ناقص الخلقه در محیط خانه و خانواده جامعه بزرگتر زیاد میشه. از جمله طبق آمار خود اروپای غربی که ضریب کودکان ناقص الخلقه که تو اروپای غربی بالا رفته، یکی از عللش چیه؟ ضریب میگساری در شبهای کریسمس بسیار زیاده. اینا حرفای تازه خودشون که میخوان با صد من سیریشم سرپوش بذارن، باز این قدم اثرات سوء داره. مطلب چهارم، الکل مست کننده خودش یکی از علل ایجاد بیماری دیابته. پنجم، خوردن الکل مست کننده سبب کاهش سطح حافظه شخص میشه و برداشت اطلاعات از حافظه موقتش رو کن میکنه و ضریب هوش شخص رو کاهش میده، ضریب هوشیاری شخص رو در انجام کار صحیح کاهش میده، ایجاد نسیان میکنه، ضریب هوشی شخص رو کاهش میده، ضریب هوشیاری شخص رو در انجام کار صحیح کاهش میده، ایجاد نسیان و فراموشی میکنه، هم در حافظه موقت هم در حافظه اصلی، که حافظه اصلی رو تو منطق سوری و منطق عملی میگی، هم حافظه اصلی هم حافظه موقت رو در دو رشته تخصصی مغز و اعصاب و اعصاب و روان میگی. ایجاد دمانس و زوال عقل میکنه، ایجاد آلزایمر و زوال عقل پیشرونده میکنه. اینم مؤمنا شماره 5. شماره 6 مشکلات جنسی میاره که قبلا گفتم. شماره 7 بازم قبل توضیح دادم، حالا یک مدرکم بگم، تولید کودکان ناقص الخلقه، حتی جمجمه این کودکان، استخون جمجمه، جمجمه این کودکان 1.8 کاهش حجم از جمجمه طبیعی رو داره. پس اگر پدر یا مادر یا زن و شوهر یا هر دو اینا میگساری کنن، یکی از آسیبا به جمجمه بچه شونه، یعنی جمجمه بچه شون از حیث حجمی 1.8 از کودکان دیگه که سالمن چیه؟ حجم جمجمه کوچیکتره. خب وقتی که حجم جمجمه کوچیکتر باشه رشد مخچه مناسب نیست. وقتی رشد مخچه کم باشه بچه دچار عقب موندگی ذهنی میشه. پس اگر عقب موندگی ذهنی ژنتیکی شد، گاهی به خاطر مصرف نیکوتین در سیگار و چپق و قلیون و پیپه، گاهی به خاطر الکل مست کننده در مسکرات که الان توضیح دادم، گاهی مؤمنا به خاطر بدخوریه، یعنی بچه زیر سن 2 بالای 6 حالا این بچهش میوه موز زیاد بخوره، بچه دچار عقب موندگی عارضی میشه. زیر سن 2 یک تیکه موز رسیده خورد کافیه، نباید موز زیاد بخوره تو خونه یا بیرون تو بین فامیلا میره، بچه زیر 2 بالای 6. یه بار دیگه مؤمنان، نه اینکه حجم مخچه و حجم جمجمه کاهش پیدا کرد به خاطر اینکه بچه نارس به دنیا اومده و وزنش هم زیر 2 بچه نارس به دنیا اومده وزنش هم زیر 2 حالا باید کمک کنیم که ویتامین هاش تأمین بشه، مثلا از نظر شیمیایی قطره مولتی ویتامین هر روز 15، قطرات کمکی دیگه هم هست مؤمنا داخلی و خارجی، اونها هم تا 25 هم گفتن، تا 5 هم گفتن. همچنین مباحث خودم، همچنین این متخصص کودکان یا فوق تخصص نوزادان میگه هر روز 1/4 قرص فولیک اسید، اسید فولیک، 1/4 قرص اسید فولیک بده به این نوزاد، یعنی این رو توی قاشق چایخوری آبجوش ولهم حلش میکنه میده به این نوزاد بخوره. چرا؟ تا رشد جمجمه کم نشه و استخون جمجمه تو هم فرو نره که حجم مخچه کم بشه و بچه دچار عقب موندگی ذهنی عارضی بشه. لذا متخصصین نوزادان ها میگه هر روز 1/4 قرص فولیک اسید بهش بده. حالا از نظر طب گیاهی و طب مکمل به جای این 1/4 قرص اسید فولیک شما میتونی 1 چایخوری آب کاهو یا 1 چایخوری آب لبو یا 1 چایخوری آب خرفه. اگر بچه دیابتی باشه ژنتیکن نوع 1 دیابت داره، یعنی قند بیمزه داره، اینجا 1 چایخوری سبزی خرفه بهش بده، یک قاشق چای خوری آب سبزی خرفه که هم این بچه قندش بیاد پایین، هم وابستگیش به انسولین تزریقی آب بین بره، هم مخچش تو هم نره که حجم مخچه کم بشه، هم مخه هم استخون جمجمه تو هم جمع نشه و حجم جمجمش کم بشه و دچار عقب موندگی ذهنی عارضی بشه. اگر نه فقط مؤمنا اسید فولیکش کمه اما دیابتی نیست، میتونی از اون دوتای اول استفاده کنی، یک قاشق چای خوری آب کاهو یا یک قاشق چای خوری آب لبو. در آب کاهو اگر کلیه‌اش کم کاره، اگر کبدش بد کاره، اگر پوست بدنش خفه هست، کلف الوجه، شین الوجه، سماجت الوجه، اینا تو روایات اومد، اینجا خس، اینجا ماء الخس، اینجا آب کاهو رو میدیم، آب کاهو داریم از طب مکمل میگیم، آب کاهو یه قاشق چای خوری بهش میدیم که چند منظوره باشه، از جمله اسید فولیکش هم تأمین باشه. همه شما رو به خدا میسپارم، بقیه مباحثا انشاءالله چهارم ربیع الاول. اللهم صل علی محمد و آل محمد.